از نظر دیپلماسی سیاسی که ما چی میکنیم خیلی راحت محصول ارزونتر گیر میارن، یا در یه شرایطی که فرض میکنه چراغ سبز از طرف قدرت های جهانی هست محصول ما رو رها میکنن، یا تعرفه پیش میمندن که ما محصولمون رو نتونیم به اون کشور رو بفرستیم. ببین اینا رو من نمیخوام اسم کشور رو نام ببرم، اینجا وزارت امور خارجه باید بهوش باشه، این موضوعات هم در نظر بگیره واقعا. یعنی شما در نظر بگیر در سال قبل یه مدتی مثلا عراق اومد مرزها رو بست، گوجه و پیاز و سیب زمینی ما پشت مرزا بود، گرچه مثلا هفته بعد دو هفته بعد باز شد، اما کلی محصول ما تلمبار شد. ببین اینا نکاتی هست که وزارت امور خارجه باید با اینا هم توجه کنه. اما چرا ما موفق نبودیم؟ چرا ما بازارا رو از دست دادیم؟ ما زیر ساخته های صادراتمون ضعیفه. یک، صنایع بسته‌بندی ما الان به اصطلاح کویت پیازهای درشت رو میخواد، اما بقیه کشورهای عربی پیازهای متوسط رو میگیرن، اون پیاز توری قرمز میخواد، اونا توری سفید میخوان. بسته‌بندیمون ضعیفه، درجه‌بندیمون بسیار ضعیفه، تجاری سازی برندینگمون ضعیفه، و مهمتر از همه رعایت استانداردهای کشورهای مقصد همین اشاره کردم. و یکی از مهمترین مسائل آقای دکتر اینه که چرا میگن ما صادرات ما مشکل و نمیرسیم. همه هلدینگ هایی که در اروپا و غیره محصول کشاورزی رو وارد میکنن باید تداوم در دریافت محصول داشته باشن. آیا ما کدوم هلدینگ ما در ایران پرورده شده بخش خصوصی و دولتی بیاد سیب زمینی پیازو از ابتدای سال تا آخر سال با توجه به ایران جمع کنه با همون استانداردها بفروشه؟ ببین اینا اشکال واقعیته. من خواهش میکنم هم از وزارت صنعت معدن تجارت هم وزارت کشاورزی لطف کنن تشریف بیارن این رادیو گفتگو، یه مجموعه بسیار عالی است که بخشا همه بحثا کارشناسی است، بیان برای مردم توضیح بدن که برای مردم روشن بشه، یا حداقل اشکال کار متوجه بشن برن توی برنامه انجام بدن، نباید دچار روزمرگی بشیم. اینا همه مثالی هست که متاسفانه ما موفق
نمیشیم. در کمیسیون کشاورزی مجلس آیا راهکاری هم دیده شده، طرحی مورد بررسی قرار گرفته، پیشنهاداتی به دولت داده شده که بشه به هر حال به این نقطه برسیم؟ ما تا رسیدن به این نقطه قطعا گامهایی باید برداریم و این رو به صورت فازبندی باید تعریف کنیم. آیا کمیسیون کشاورزی که خب به هر حال تخصص و همه متخصصین این هم هستن، آیا واقعا پیشنهادات این شکلی داشتن که با فازبندی بتونیم به این نقطه برسیم؟
واقعیت به صورت مدون که بخوایم به اون یک نقطه مثلا نقطه هدف مشخص کنیم پیش بریم هنوز نه، اما مقدمات فراهم شده. یعنی ما چندین جلسه با بخش خصوصی داشتیم، با تجار و صادرکنندگان داشتیم، بعد از اون سفرای ایران در ایران، در روسیه، در ارمنستان و عراق دعوت شده به کمیسیون کشاورزی، اینها رو با هم بحث کردیم که ببینیم اشکال و عیب و کار کجاست، و بعد حالا رسیدیم به بودجه دیگه. قطعا بعد از بودجه مطمئنن یکی از بحث‌های اصلی ما همین موضوعه که باید اینو به صاحب سر سامون بدیم.
تصور میشه آقای دکتر به هر حال علیرغم اینکه حالا خب به هر حال ماهای پایانی دولت 12ام رو ما داریم پشت سر میگذاریم، اما به هر حال اگر ریلی رو شما بتونید با همراهی و همگامی دولت در بین مجلس دولت رقم بزنید، طبیعتاً اون ریل اگر ریل درستی باشه میتونه با سلامت به مسیر خودش ادامه بده. من فکر میکنم که اگر ضرورت این ماجرا برای مجلسی خورده بیش از قبل احساس بشه، برمیگردم به همون نکته‌ای که خودتون گفتین در خصوص مصرف کننده و تولید کننده. ببین چطور ما در مورد لایحه بودجه 1400 که کلیاتش رد شد، سری یه تیم کارشناسی بین دولت و مجلس شکل گرفت و این نظراتی که فرسنگ‌ها با هم به لحاظ اجرایی فاصله داشت رو به یه نقطه اشتراکی رسوند که به هر حال ظرف کمتر از 20 روز ما شاهد بودیم که کلیات بودجه مصوب شد. تصور میکنم اگر که بتونیم یک فرایندی رو رقم بزنیم، یعنی این احساس نیازه در مجموعه دو وزارتخانه متولی این امر در دولت، یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت، و از این سمت هم کمیسیون تخصصی این ماجرا در مجلس، یعنی کمیسیون کشاورزی، اگر این احساس نیازه شکل بگیره و یک حلقه اتفاق بیفته که نظرات با نیت حل کردن این موضوعات، به هر حال فرصت ها داره یکی پس از دیگری روزانه از دست ما میره، اگر این شکل بگیره تصورم این هست که این اتفاق میفته. شما هم عقیده هستید با من؟
دقیقاً همین. ببینید ما در مجلس واقعیت خب یکی بحث ما وظیفه ما قانون گذاری است، یکی نظارته. یعنی ما اینها رو جمع میکنیم آقای دکتر، واقعیت اینا جهت اطلاع واقعا مردم شریف خدمت عرض کنم، ما از 3 تا وزارتخونه کارشناسا معاونین رو دعوت کردیم، در یک مورد مثلا نهادهای دامی و بعضی از همین محصولات کشاورزی 3 تا آمار مختلف به ما دادن، یعنی در یک جلسه 3 تا آمار مختلف. اینا باید جمع بشه. اصلا موضوع همینه که میگیم میتونیم وقتی مجلس ورود کرد به موضوع نهاد توزیع نهادهای خوراک دام و سامانه بازارگاهی که 50% میومد 50% وارد بازار سیاه میشد، الان میتونم بگم امروز من با یه مرغدار صحبت کردم، گفت ما راضی هستیم از سامانه بازارگاه خرید میکنیم و مسئولیت پذیره. وقتی با وزیر در این مورد صحبت کردم، وزیر جهاد کشاورزی فرمودن که ما زحمت زیادی کشیدیم و وزارت اطلاعات به ما کمک کرد تا تونستیم اینا جمع کردیم. فرمایش شما صحیح، من خیلی خوشبینم، اما شما در ضمن میگید ما در مجلس فقط وظیفه قانونگذاری و بله. نظارت داریم. در مورد همون بحث اولی ما خدمتتون عرض کنم چیزی نزدیک 88 قانون رسانه در مورد تر الگوی ملی کشت کشاورزی هست، 11 مورد حداقل در همین حوزه الگوی کاشت صحبت شده. البته یک همکار عزیز ما آقای دکتر حیدری در سازمان تحقیقات آموزش ترویج یه مقاله خیلی خوب علمی ترویجی اینا رو جمع‌آوری کرده، ولی متأسفانه هیچ کدوم از اینا تمامی قوانین هیچ کدومش به مجلس نرسیده که ما بتونیم روی بحث کنیم. بنابراین یکی از کار ما همین هست، فرما شما که به دولت بگیم خیلی خوب این قانون هرچی هست چکشکاری کنیم بیاریم بدیم به کمیسیون کشاورزی ما کمک.
ما هم در رسانه و در برنامه بیقاب بی‌نقاب در رادیو گفتگو این اعلام آمادگی رو می‌کنیم و دعوت هم می‌کنیم از عزیزانمون در وزارت سمت، وزارت جهاد کشاورزی و شما و همکارانتون آقای دکتر اعظمی که اینجا بیایم بنشینیم نظرات رو کارشناسی بررسی بکنیم. قطعا این نظرات کارشناسی وقتی تجمیع بشه ما اساتید دانشگاهی رو هم میتونیم دعوت بکنیم اینجا بحث بکنیم و یک نتیجه مطلوبی بگیریم که انشالله مرضی رضای خداوند باشه و بتونیم برای مردم گام برداریم. آقای دکتر نزدیک 2 دقیقه فرصت داریم، جنبندی بفرمایید. فرماشید.
من فقط خدمت عرض کنم چون مثال کوچیکی هست که در مورد میوه شب عید پرسیدید. خب این به عهده وزارت سمت هست. اولا چرا وزارت سمت نمیاد 4 ماه قبلش اقدام به خرید کنه؟ مثلا سیب درختی که در ارومیه و بسیاری از استانهای میوه خیز داره روی درخت خراب میشه یا قابل برداشت نیست، اگر بیاد ورود کنه برای خرید، هم برای بسته‌بندیش، هم برای سردخونش و هم در تلطیف و تنظیم بازار میتونه خیلی کمک کنه. یکی از اهدافشون همون تنظیم بازاره. یه مورد. مورد بعدی این که من فکر میکنم با توجه به اینکه سرمایه که در دیما اومد مقداری از مرکبات جنوب از بین برد، این راحتی که سال قبل ما داشتیم در توزیع میوه شب عید ممکنه نباشه. با توجه به واکسن قطعا دید بازدید امسال بیشتر خواهد.
حالا آقای نیاورانی که گفتن که از کسی نداریم، ما امیدواریم که اینجوری باشه.
نداشته باشه به خبر خوبی برای دوستان هست و ما در همین هفته اول هفته یه جلسه یه ساعته در کمیسیون کشاورزی داشتیم در مورد همین تامین میوه شب عید و در حوزه انتخابی هم جیروف تنبرآباد در جنوب استان کرمان و همینطور جنوب شرق کشور هم این خبر خوبه بدم که با تماسایی که ما امروز با رئیس کمیسیون کشاورزی داشتیم در مجلس و معاونین وزیر کشاورزی مقرر شد که این محصول پیازشون رو به صورت توافقی نه قرار تضمینی خرید کنن. به اضافه سازمان تاون روستایی مسئولین موضوع هست، به اضافه شرکت تاون روستایی هم در سراسر استان ها به این موضوع کمک کنن.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر اعظمی عزیز که با حوصله پاسخگوی سوالات بودید، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. از شما سپاسگزارم. ما هم سلام عرض می‌کنیم و عرض ارادت به هموطنان عزیز کرمانیمون که بسیار بسیار دوست داشتنی هستن مثل همه هموطنان ایرانی ما. خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده که تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های بیقاب بی‌نقاب با ما همراه بودید. انشالله تا هفته آینده و برنامه دیگری از سری برنامه‌های بیقاب بی‌نقاب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و شبتون خوش، مواظب سلامتیتون باشین. خدا نگهدار.
همکاران خوب من برنامه بیقاب بینقاب امروز رو با موضوع طرح الگوی کاشت محصولات و کشاورزی قراردادی تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در تماس باشید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید و با نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید.
روزی برای تحویل حال، روزی برای تحویل دل، روزی برای ایستادن زیر سایه سرو.
پدرم بابت زحماتی که کشیدی ممنونم و با تمام وجود دوست دارم. بهتر بگم زیباترین آواز پدرشه. ممنون به خاطر اینکه وقتی خودت گرسنه ای اول از همه سعی در سیر کردن من داری. دوستت دارم تا ابد.
بزرگترین و بهترین فرشته زندگی.
نه پدر جان، دوستت دارم، دلم برات تنگ شده.
خانه پدری همان بهشت روی زمین است.
به عشق علی برای پدر.
برای پدر.
پدر کوه، پدر آهن، پدر فولاد سخته، دلش اندازه دریات، شکوه یک درخته.
در آستانه ی روز پدر و با همت خانواده بزرگ رادیو، پویش ملی آزادی پدران زندانی جرایم مالی برگزار می شود.
سلام بابا. چطوری خوبی بابا؟ صدا می شنوی؟ خب خواستم به زنگ بزنم بگم عاشقتم.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق داستان نداره.
علاقمندان به مشارکت در این طرح خداپسندانه می توانند از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 مربع و انتخاب گزینه اول در این پویش ملی شرکت و به هر میزان که تمایل دارند مشارکت نمایند. مهلت شرکت در این پویش تا پایان هفتم اسفند 1399 است.
بله هموطنان عزیز جان، در آستانه میلاد با سعادت مولا الموحدین، مولای عاشقان، امام العارفان، مولا علی علیه السلام، به پویش نیکو و مؤمنانه به عشق علی برای پدر همانند ما بپیوندید. در آستانه سال روز میلاد فخر رشادت و دلیری حیدر کرار، علی مرتضی، علی علیه السلام، ما همه دست به دست هم محفلی برپا کرده ایم پر از ارادت به ساحت مولایمون علی علیه السلام، همو که نیمه های شب بر در خانه یتیمان مهربانی را هدیه می داد. به نام مولایمون علی در پویشی همراه هم به داد پدران دربند خواهیم رسید تا در شب میلاد امام علی به آغوش خانواده خودشون بازگردند. اکنون همه پا به پای هم، یک دل و همراه، از تمام ایران، از تمام این آب و خاک، شیدای علی در پویش به عشق علی برای پدر شرکت می کنیم. همه اهالی رادیو، اعم از مدیر و کارمند و تهیه کننده و گوینده و گزارشگر و هماهنگی و صدا بردار و بازیگر و مجری و کارشناس و ویراستار و همه و همه ما خانواده رادیو در کنار شما در پویش به عشق علی برای پدر با سهمی هرچند کوچک، حتی با پرداخت 1000 تومان، پدران دربند و خانواده چشم به راهشان را دلشاد خواهیم کرد. پویش به عشق علی برای پدر در ماه خجسته رجب، ماه رحمت و برکت، و در ایام زیبای اعتکاف و در آستانه میلاد خجسته امام علی علیه السلام و روز پدر. مولای ما، آمدی که از لحظه های رسیدنت تا تو را در آغوش معطرت تجربه کردیم. تو نخستین بشارت خداوندی پس از پیامبر و ادامه دهنده جاده‌ای که او در طول سالهایی پر از مشقت به سمت یگان پرستی گشوده بود. از ابتدای صبح ازل مقتدا علی است، تا انتهای شام ابد رهنما علی است، حبل المتین محکم و برهان قاطع است، لوح و قلم علی است، قدر تا قضا علی است. جاری ترین ترانه ایمان و آبرو، شبگرد دل شکسته درداشنا علی است. از خود به خود بیاز علی تا خدا برسی، نور خدا و آینه حق نما علی است. عاشقان کوی مهر علی، لحظاتون آغشته و لبریز از عشق به وجود نازنین مولا باشه انشالله. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. از اینکه در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. با توجه به دغدغه و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید بر مجهز شدن در جنگ رسانه‌ای بر علیه دشمن و شناخت درست و دقیق ابزارهای رسانه‌ای، رادیو گفتگو هم اقدام به تهیه و گردآوری جزوه آشنایی با تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای کرده. این شبکه رادیویی باور داره که حضور در رسانه‌های مختلف سمعی و بصری، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اگه با علم و دانش و آگاهی همراه نباشه، میتونه لطمات جبران ناپذیری رو به مخاطبان و کاربرانی که از فضای مجازی استفاده میکنند به وجود بیاره. جزوه شماره 1 آشنایی با تکنیک‌های رسانه‌ای به قلم دکتر محمود کبیری یگانه و سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، یکی از اقدامات مهم آموزشی رادیو گفتگو در همین راستاست که برای ارتقای سطح دانش و آگاهی شما مخاطبان ارجمند و گرامی در این زمینه به رشته تب در اومده. شما علاقمندان میتونید برای دریافت این مجموعه به سایت شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان همراه و همقدم با یکایی که شما خوبان و شما بزرگواران هستیم. انشالله که لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. شما خوبان شنونده در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران خوب ما در واحد ارتباطات مردمی صدا و سیما صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. اما دوستان عزیز، ما انشالله تا ساعت 22:10 امشب در خدمتون هستیم و خواهیم بود با ارائه این مجموعه برنامه ها. تا لحظات دیگه میان برنامه او با ما حرف میزند رو تقدیمتون خواهیم کرد. در ساعت 17:30 دقیقه میتونید شنونده برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما باشید که موضوع این برنامه بررسی لزوم سیاست نگاه به شرق و کشورهای همسایه در سیاست خارجی ایران است. در ساعت 18:07 دقیقه به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب 18:13 دقیقه خواهد. در ساعت 18:50 دقیقه درنگ تازه‌ای در داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن خواهیم داشت. علاقمندان به مجله تحلیلی و خبری بدون خط‌خوردگی میتونن در ساعت 7 شب این برنامه رو از رادیو گفتگو دنبال بکنن. در ساعت 20 همکاران خوب من گفتگوی فرهنگی امشب رو با موضوع بازنگری در شیوه نگارش خط فارسی تقدیمتون میکنن. و پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری در ساعت 9 شب و گفتگوی علمی خواهد. و اما دوستان عزیز، در این لحظه رجوع تازه‌ای به کلام شیرین وحی می‌اندازیم و همراه می‌شیم با تفسیر قرآن کریم جزء 28م سوره مبارکه حشر آیات 19م و 20م رو مورد نظر قرار می‌دیم و می‌دانیم که خداوند مثل همیشه با ماست و او با ما حرف می‌زند.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بحر، در بارش باران بر بیابان خوش و تبدیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی، در ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و علمنی التقوى. سر سفره قرآنیم، الان جزء 28 سوره حشر، اما آیه 19 بشنوید.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون.
آیه 20.
لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون.
مثل کسانی نباشید که خدا را فراموش کردن، خدا هم آنها را به فراموشی گرفتار کرد. آنها خدا را فراموش کردن، خدا هم آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد. اولئک هم الفاسقون، اینها همون فاسق ها هستن. اهل آتش و اهل بهش یکسان نیستن، اهل بهش رستگارن. راجع به فراموشی در سوره توبه آیه 67 داریم، نسوا الله فنسیهم. نسوا الله، مردم خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینا رو فراموش کرد. البته خدا کسی رو فراموش نمیکنه. و ما کان ربک نسیا، خدا کسی رو فراموش نمیکنه. این یه فراموش کرد یعنی لطفش از اینها برمیداره، به حال خودش رها میکنه، ولشون میکنه. خب همین که خدا لطفش از انسان برداره، یعنی به دست فراموشی سپرده میشه، وگرنه خدا هیچ وقت فراموش نمیکنه. شما یه زمین اگر دست یک بنای ناشی بدی، میگن زمین حرام شد. پارچه رو بده به خیاطی که درست بلد نباشه، میگی پارچه حرام شد. قالی رو بده به یه بافنده ناشی، میگی پشم حرام کرد، ابرشم و کرک حرام کرد. ما داریم خودمون حرام میکنیم. دقیقای عمر رو کجا خرج میکنیم؟ همین که ما خدا رو فراموش کردیم، میکنیم خودمون قدر خودمون ندونیم. این زبانی که میتونه حق بگه چرا باطل میگی؟ این زبانی که میتونه با خالق هستی صحبت کنه چرا حرف نمیزنی؟ چرا با مخلوق حرف میزنی؟ این قلبی که میتونه مهر اولیا خدا توش بشه، چرا مهر دیگران توشه؟ خود فراموشی معنیش همینه. مؤمنین هم در معرض غفلت هستن، نیاز به هشدار دارن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولا تكونوا بعد از آیه قبل، آیه قبل یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین نباشید مثل کسی که خدا فراموش کردن. یعنی چه؟ یعنی مؤمن هم ممکنه خدا رو فراموش کنه. خب خدا که فراموش کردیم گناه میکنیم، یعنی گناه ثمره غفلت خداست. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. اهل بهشت و جهنم یک، اهل بهشت فائزن. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما را از فائزین قرار بده و از فاسقین قرار نده. آیه 19 سوره 8 میگه چه گروهی فاسقن، آیه 20 میگه چه گروهی فائزن. فاسق و فائز، اصحاب جنت و اصحاب النار مثل هم نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
بله انشالله که با قرآن باشید و در پناه همیشگی قرآن. اما دوستان عزیز با نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و دعوتو میکنم که تا ثانیه های دیگر هم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی سیاسی امروزمون با موضوع بررسی لزوم سیاست نگاه به شرق و کشورهای همسایه در سیاست خارجی ایران.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی